اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. همونطور که مستحضر هستید، انشاءالله در چند جلسه میخواییم روش تفسیر قرآن رو با رویکرد قرآن با قرآن یا همون روش تدبر در قرآن کریم با تکیه بر اندیشه های علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و مکتب تفسیری ایشون مورد بررسی قرار بدیم. خیلی وارد یه سری مقدمات تعریفات اولیه نمیشم، به حمد الله در جمع عزیزان فاضل هستیم، بهتره که با یه سرعتی این مباحث رو طی کنیم تا به بحثای اصلی برسیم. تعریفی که مرحوم علامه طباطبایی از تفسیر دارن اینه که میفرماین تفسیر هو بیان و معان الآیات القرآنیه والکشف عن مقاصدها و مدالیلها. تفسیر یعنی تبیین معانی آیات قرآن و آشکارسازی اون مقصود، مقصد، مدلول و به تعبیر ایشون بعداً عرض میکنیم مصادیق این مفاهیم هستش. نکته که ایشون در تفسیر دارن، در این تعبیر و تعریفشون دارن اینه که مبدأ و منشأ اختلاف مفسران در فهم آیات، اختلاف در مفاهیم لغوی و مفاهیم عرفی آیات نیست. یعنی اگر فرض کنید که فخر رازی و آلوسی یا مرحوم علامه طباطبایی و ابن عاشور در فهم و تبیین معنای یک آیه اختلاف دارن، اختلاف در معانی لغوی و عرفی واژگان این آیه یا جملات نیست. ایشون می‌فرماید که به لحاظ مفهوم لغوی و عرفی، خب به دست آوردن معنای واژگان روشنه. اختلاف اونجایی پیش میاد که می‌خوایم بگیم که پروردگار عالم از این مفهوم لغوی چه اراده کرده، چه مصداقی رو اراده کرده، چه مقصودی داره، چه مدلولی داره. به عنوان مثال این واژه عرش که در قرآن کریم آمده یا واژه کرسی که در قرآن کریم آمده به لحاظ لغوی و عرفی معناش روشنه، مفسران اختلافی ندارن. اما اینکه این عرش به لحاظ اون مراد نهایی و مصداق، آیا این عرش در واقع یک عرش جسمانی است، یک تختی است، تخت پادشاهی است، یه مصداق، یا نه اصولا مصداق خارجی نداره عرش، یه معنای استعاری و کنایی داره. مراد از عرش در قرآن کریم یعنی مقام سلطنت، مقام علم. خداوند بر عرش خودش استوا دارن، یعنی در اون مقام ربوبیتش، سلطنتش. یا اینکه نه، عرش از نظر قرآن یک مرتبه از هستی است، یک مرتبه فرامادی از هستی است که یک ارتباطی با ذات اقدس الهی داره، یه ارتباطی با ملائکه داره، یه ارتباطی با عوالم داره، یه ارتباطی هم با جهان طبیعت داره. کدوم یکی از اینها مراد پروردگار عالمه؟ کدوم یکی از این مصادیق مصداق عرش است در قرآن کریم؟ اینجاست که مفسران با هم دیگه اختلاف نظر پیدا میکنن و اختلاف نظرشون هم یا برمیگرده به اون مبانی نظری که تو فهم قرآن دارن، یا برمیگرده به دیگر دانش و اندیشه هایی که دارن، یا برمیگرده به روشی که در فهم قرآن دارن. پس ایشون میخواد بفهماید که ما در فهم آیات قرآن دو گام باید برداریم، برخلاف توده مفسران. در گام اول باید بفهمیم معنای لغوی و عرفی این واژه چیه، این جمله چیه. در گام دوم باید بفهمیم که آیا مراد پروردگار عالم و مصداقی که در این آیه برای این مفهوم هست همون مصداقی است که عرف قائله برای این واژه، همون مرادی است که عرف برای این واژه قائله، یا نه مقصود و مصداق این واژه در نزد پروردگار عالم چیز دیگری است. این گام دومی است که باید برداریم. ایشون عمده اشکالی که بر مفسران دارن، حالا پیش که بریم شاهد مثال هایی میاریم، اینی که شما تو همون مرحله اول توقف کردید. همین که گفتید آقا معنای عرفی عرش این است، لزوماً مصداقی هم که براش قائلید شد یه مصداق عرفی، یه مصداق بشری. میگید عرش یعنی این مصداقش هم همین تختایی است که پادشاهان دارند و براش می‌نشینند و احکام پادشاهی رو صادر میکنن. یا اونهایی که در واقع بر این عقیده هستن که خب پروردگار عالم، اگر چنین عقیده‌ای داشته باشیم، مستلزم جسمانیت پروردگار عالم است و خداوند متعال منزه است از این، پس میگن خیلی خوب، حالا که مصداق مادی و عرفی نمیتونیم برای این واژه قائل شیم، اصولا منکر مصداق میشیم، میگیم معنای کنایی مراد استعاره هستش و مراد از عرش یعنی مقام سلطنت. این پس اما اگر نه قائل شدیم که علاوه بر این مفهوم عرفی مصداقی هم قرآن قائله، موقع مصداقش هم باید خود قرآن بفهمیم و باید بفهمیم خود قرآن چه تعریفی برای این مصداق یا مدلول نهایی داره. این بحث اولیست که ایشون دارن. بعد ایشون میفرمایند که خب ما برای تعیین مصداق یا مدلول نهایی چه روشی رو باید طی بکنیم، از چه منابعی باید استفاده بکنیم، چه مستنداتی باید داشته باشیم. باز اینجا اختلاف نظره. عده‌ای معتقدند که ما منابع متعددی داریم برای کشف این معانی و مقاصد. یک منبع ما قرآن، یک منبع ما روایات، یک منبع ما تاریخ، یک منبع ما عقل نظری است، یک منبع ما قرائن عرفیه و عقلائیه هستش، یک منبع ما حتی کسانی مثل رشید رضا اینا میگن عهدین است، آیاتی رو میگن ما با بررسی تورات و انجیل باید برسیم به اینکه مراد خداوند متعال مثلا از این آیه چیه. یعنی میان تورات و انجیل هم به عنوان یک منبع قرار میدن، تاریخ رو هم به عنوان مدرک و منبع قرار میدن، روایت رو هم همینطور، داده های بشری، چه داده های طبیعی، علوم طبیعی، چه علوم اجتماعی، چه علوم روانشناختی، همه این داده های بشری هم میگن میتونه یک منبعی باشه برای کشف مراد پروردگار عالم. و قرآن میشه یکی از منابع در عرض سایر منابعی که اینا قائل هستن. حالا روحیات، تخصص، دانش مفسرم اینجا مؤثره که در میان این منابع بیشتر بر کدوم یک از این منابع تکیه میکنه. اینم یه بحثیست که اختلافات تفسیری رو پیش میاره. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید که برای فهم قرآن ما یک منبع بیشتر نداریم و اون خود قرآن است. هیچ منبع از منابع دیگری که شما میگید در عرض قرآن کریم نیست. یعنی شما نمیتونید بگید که برای فهم این آیه به این آیه در فلان سوره مراجعه کردم، این فهمو دارم، به تاریخم مراجعه کردم، تاریخم اینو میگه، روایاتم اینو میگه، بعد به یه جنبندی برسید، یا اون داده تاریخی و علمی رو ترجیح بدید یا اون فهمی که از آیه دارید. بنابراین به بیان دیگر مفسران میگن مراجعه به آیات دیگر برای فهم یک آیه یه انتخاب، یک روش است در کنار روش‌های دیگر، یه منبع است در عرض منابع دیگر. علامه طباطبایی میفرمان نخیر، ما یه راه بیشتر نداریم برای فهم قرآن، اونم مراجعه به قرآنه. هر راه دیگری اگر بریم مبتلا به تفسیر به رأی میشیم. هر منبع دیگری هم به عنوان یک منبع، حتی اگر روایات باشد، اگر اونو به عنوان یک منبع در عرض قرآن قرار بدید، این میشه تفسیر به رأی. تاریخ هم همینطور، داده های بشری هم همینطور. اینا بنابراین از نظر علامه طباطبایی روش تفسیر قرآن به قرآن یه انتخاب نیست، یک روش در عرض روش های دیگر نیست. ایشون میفهمن که ما یک روش صحیح و مجاز و ثواب بیشتر نداریم، اون روش قرآن به قرآنه. هر روش دیگری رو شما بیایید طی بکنید، هر منبع دیگر بیارید، شما رو به تفسیر رأی میرسونه و از اون مفاد آیه و مقصود نهایی پروردگار عالم دور میکنه، یه ضرورت میدونه. حالا چرا ایشون ضرورت میدونه، انتخاب نمیدونه؟ یک، چرا دیگر روش ها رو تفسیر به رأی میدونه؟ دلائلش چیه؟ چه دلائلی داره؟ اینها رو باید بعداً بحث بکنیم. فعلا میخوام ببینیم ادعای ایشون چیه. حالا بعد آیا ادله ایشون وافیه به مقصود هست، این مدعا رو ثابت میکند یا نمیکند، بحث دیگری است. فعلا باید ببینیم اصل ادعای ایشون چیه. به همین خاطر ایشون میفرماید که فقط بعد از این که در جلد سوم یه بحث مفصلی میکنن، چندین صفحه، که روش قرآن، تفسیر قرآن چگونه باید باشد و چه و چه، نتیجه گیری که میکنن اینه: فقط تبین ان المتعین فی تفسیر الاستمداد بالقرآن على فهمه و تفسیر الآیه بالآیه. میفرمان متعین اینه، یه راه شما بیشتر نداری. راه متعین و محدود و یگانه راه تفسیر قرآن به قرآن هستش. در مقدمه البته باز همین حرفو به بیان دیگری داره که ان نفسر القرآن، بعد که میان رویکردهای مختلف رو، روشهای تفسیری مختلف رو در مقدمه‌شو نقد میکنن، بعد از نقد روشهای تفسیری دیگر مفسران، حالا روش ما چیه؟ ما میخوایم چیکار کنیم تو المیزان؟ یا ان نفسر القرآن بالقرآن و نستوضح معنی الآیه من نظیرتها، ما میخواییم قرآن رو با قرآن تفسیر کنیم و واضح کنیم معنای آیه رو، روشن کنیم، من نظیرتها، با آیات نظیر آیه مورد بحثمون، با آیات که ناظر است به آیه مورد بحث ما، به تدبر المندوب الیه فی نفس القرآن. با چه روشی میخواد شما آیه رو معنون کنیم؟ میگه با تدبر در خود قرآن، تدبری که دعوت شده این به آن. ایشون میفرما که اصولا روش اهل بیت همینه، اهل بیت از ما خواستن قرآن رو با قرآن تفسیر بکنیم، روش خودشون هم همینه. این ادعایی که ایشون داره، میگه اون تدبری که قرآن دعوت کرده و اهل بیت دعوت کرده، در قرآن تدبر بکنیم، نفس قرآن، و نشخص المصادیق، مصادیق رو مشخص بکنیم و در واقع اون مراد نهایی رو معلوم بکنیم. خب این ادعایی است که ایشون در این زمینه داره. خب ما مفسران دیگری داریم که ادعا دارن ما روش تفسیریمون قرآن به قرآنه و اتفاقا اعتراض میکنن، نقد میکنن دیگر مفسران رو که آقا شما راه بیراهه رفتید، چرا از سراغ روایات میرید، چه میرید، باید قرآن رو با قرآن تفسیر کنید. مثل رشید رضا، مثل محمد عبدو در المنار، ادعاش اینه من روشم تفسیر قرآن به قرآنه و به اصطلاح ایشون معتقده که اگر غیر این راه رو بریم، در واقع راه باطلی رو رفتیم. اما آیا ایشون پایبند به این تعهدش بوده یا نه، پایبند به این ادعایی که میکنه هست یا نه، یه بحث دیگریست. و اصولا تفسیری که ایشون از روش قرآن به قرآن داره با تعبیر و تعریفی که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دارن، باید ببینیم چقدر با هم دیگه تفاوت داره. در گام بعدی در مقدمه ما میخواییم ویژگی های تفسیر قرآن به قرآن مرحوم علامه طباطبایی رو برای شما شماره بکنیم، یعنی توضیح اجمالی بدیم و رد شیم وارد مباحث دیگه ای بشیم. با این بیان ویژگی‌های روش تفسیریشون به نوعی مشخص میشه که دیگران روش تفسیریشون چه کاستی‌هایی داره، دست کم از نظر علامه طباطبایی چه کاستی‌هایی داره و چه نقایصی داره. اولین ویژگی که ایشون داره، اومده برای این روششون مبانی قرآنی ارائه کرده. ایشون می‌فرمایند که یک مبانی نظری در قرآن وجود داره. این مبانی نظری ما رو وادار می‌کنه که تنها این روش رو داشته باشیم. یعنی روش تفسیر قرآن به قرآن به عنوان یک ضرورت، نه به عنوان یک انتخاب، و این مبانی است که باعث شده که در واقع این راه متعین بشه برای ما. بعد قواعدی که مبتنی بر این مبانیه. یه خیلی خوب، حالا شما خواستید روش تفسیر قرآن به قرآن داشته باشید، چه قواعدی رو باید رعایت بکنید؟ چه قواعدی رو اگر رعایت کردید به شما به فهم قرآن میرسید با روش تدبری یا روش قرآن به قرآن؟ این میشه قواعد. موقعی که میگیم قواعد، لزوماً قواعدی نیست که مرحوم علامه طباطبایی ابداع کرده باشن، نه، برخیش رو میشه گفت از ابداعات ایشونه، یعنی از فهمهای انحصاری ایشونه که به دست آوردن از قرآن کریم. برخی نه، قواعدی است که برخی از مفسرین میگن بهش پایبندن، اما نه به اون در واقع دقتی یا جامعیتی یا گستردگی که مرحوم علامه طباطبایی بر این قواعد تکیه داره. پس ما یه قواعد فهم داریم، یه مبانی داریم، بعد ما یه قاعده یه سنجش فهم داریم. حالا اگر شما آمدید با روش قرآن به قرآن فهم کردید یه آیه رو، از کجا بفهمیم که این فهم ما فهم درستی است؟ معیار سنجشش چیه؟ اینم باز باید در بیانات ایشون بهش برسیم و یک جنبندی داشته باشیم. پس ایشون مبانی داره. هر کسی که میخواد بگه من روشم تفسیر قرآن به قرآن است به عنوان یک ضرورت، مثل رشید رضا، باید بگه چرا، بر اساس کدوم الزامات مبنایی شما میگید که فقط باید این روش رو داشت. این کاری است که مرحوم علامه طباطبایی کردن. نکته دوم این استش که این مبانی باید قرآنی باشه، نه مبانی بیرون از قرآن. چون نمیتونی بیا یه مبانی عقلی و نظری بسازی و بگی مبانی نظری منو در واقع وادار میکند، ضرورت میکند، ضروری میکند تفسیر قرآن به قرآن. این مبانی باید از خود قرآن استیاد بشه. پس یه مبانی از خود قرآن استیاد میشه، یا اگرم عقل دخالت داره، باز اینجا عقل در همون حوزه محدود خودش داره. این مبانی از قرآن، بعد قواعدی که برآمده از این مبانی و در واقع اون مسیر ما رو برای فهم قرآن در این روش معین میکنه. ویژگی دیگری که تفسیر ایشون داره، روش تفسیر ایشون داره، دیگه ما اجازه بدید به جای اینکه تعبیر قرآن به قرآن بکنیم، بگیم روش تدبری، روش تدبری علامه طباطبایی. البته این رو هم در پرانتز داشته باشیم، این روش تدبری که ما الان داریم به علامه نسبت میدیم با روش تدبری که یه چند سالی است رائد شده در واقع قم و تهران، بعضی ها میگن ما روش تدبر در قرآن داریم، یه تفاوت اساسی با این روش تدبری های در واقع نوظهور داره، چه در قم چه در تهران و جاهای دیگه. بنابراین یه مشترک لفظی شما فعلا فرض بکنید. خب بعدیشون ویژگی دومش تدبر و تأمل جامع در اون جملات و واژگان در واقع اون آیه هست. ایشون معتقدن که در واقع این واژگان معنای خودش رو در درون متن آیه پیدا میکنن. یعنی یه واژه توی آیه یه معنا داره، همین واژه توی آیه دیگه به خاطر واژگان همنشینش در واقع یه معنای دیگه ای داره، بهتر بگیم یه مصداق دیگری دارد. یعنی در واقع این واژه معناشو از کتب لغت نمیگیره، از فهم عرفی نمیگیره. این واژه با اون معنای لغوی تو متن آیه نشسته. حالا با همون معنای لغوی تو متن آیه باید ببینیم که آیا این واژگان همنشین، این جملات همنشین، آیا همون معنای لغوی رو تایید میکنن یا نه یه معنای جدیدی به این واژه میدن که یه تفاوتی داره با اون معنای لغوی. پس باید تدبر کرد در واژگان همنشین، در جملات همنشین، که اینا رو بعداً وارد قواعد که بشیم شاهد مثالاشو عرض میکنیم. بعد تدبر در آیات پیرامونی این آیه که اصطلاحاً مفسران بهش میگن سیاق آیات. این آیه چه ارتباطی با آیات قبل داره، چه ارتباطی با آیات بعد داره، و این آیات قبل و بعد چه نقشی در معنا بخشی به واژگان و جملات این آیه داره. ویژگی بعدیشون تدبر در دیگر آیات متناظر در دیگر سوره هاست. که خب این آیه که ما الان در سوره بقره داریم بحث میکنیم، چه آیات دیگری در دیگر سوره ها میتوانن کمک ما باشن برای فهم مراد این آیه، برای تفسیر این آیه. شرط گذاشتن برای که بحث به جایی برسه تا دوستانی که مجازی هستن هم استفاده کنن. من این بحث که تموم شد در خدمت شما هستیم، سوال بکنید، بعد انشالله وقت بود وارد مرحله بعد بشیم. خب برای نکته دیگر این استش که دیگران موقع که میخوان بیان از آیات دیگر سوره ها استفاده کنن، لزوماً میرن سراغ آیاتی میگردن که واژگان مشترک با این آیه مورد نظر داره. این سراغ معجم میرن، بریم ببینیم در معجم مثلا این واژه، این جمله در چند جای قرآن آمده، اون آیات رو پیدا بکنیم بیایم. این روش نیست، یعنی این روش تدبری علامه این نیست که شما لزوماً برید آیاتی که جملات مشترک با آیه مورد نظر شما یا واژگان مشترک داره. شما آیاتی در قرآن کریم داریم که به لحاظ واژگانی و جملات اشتراکی با آیه مورد بحث شما نداره، ولی کاملا میتونه مفسر آیه مورد نظر شما باشه. خب این لازمش این استش که مفسر یه احاطه ذهنی بر آیات قرآن داشته باشه و لذا تکیه‌گاهش صرفا معجم و امثال اینها نباشه. نکته دوم این استش که شما اگر میخواید از یک آیه از سوره نساء استفاده کنید برای تفسیر این آیه در سوره بقره، اول باید تکلیف آیه رو در سوره نساء مشخص کرده باشید. این آیه در سوره نساء چه معنایی داره؟ مراد پروردگار عالم چیه؟ بعد اون آیه رو با معنایی که فهم کردید بیارید در کنار این آیه قرار بدید به عنوان مفسر. چرا اینو عرض میکنم؟ رشید رضا در آیه 40 سوره توبه که داستان غار مطرح شده، که در اون آیه قرآن کریم می‌فرماید که خداوند متعال سکینه اش را خلاصه فانزل الله سکینته و علی، این ضمیر رو به ابوبکر برمیگردونه. خب میگه دلیل ما چیه؟ میگه آیات قرآن. ما میریم بررسی میکنیم آیات قرآن رو، میبینیم آیات قرآن تایید میکنه این فهم ما رو. سراغ چه آیاتی میره؟ سراغ آیه 4 سوره فتح میره، 26 فتح میره و برخی از آیات دیگه، که اونجا داره خداوند متعال میفرماید که خداوند سکینه‌اش را بر رسولش و بر مؤمنین نازل کرد، علی رسوله و علی المؤمنین. میگه ببینید پس نزول سکینه بر مؤمنین هم بوده. حالا که نزول سکینه در چند جای قرآن بر مؤمنین بوده، چه اشکالی داره اینجا ضمیر رو برگردونه به ابوبکر؟ یعنی صرف این که در آیاتی نزول سکینه بر به اصطلاح مؤمنین بوده، اینو اومده پایه قرار داده، مبنا قرار داده برای اینکه بگه خیلی خوب، حالا که ما مرددیم مرجع ضمیر در این آیه وجود مقدس پیامبر اکرم است یا ابوبکر، میگیم اون آیات کمک میکنه با قرینه که در درون این آیه هست که بگیم مرجع ضمیر ابوبکره. قرینه درون آیه چیه؟ این هنشه که فا داره فانزل الله سکینته او، فای تفریعه، فای تفریعه بر جمله ما قبل خودش برمیگرده، به لا تحزن برمیگرده. خب پیامبر بزرگوار اسلام به ابوبکر گفت لا تحزن فانزل الله سکینته او علیه، خدام سکینه‌شو بر ابوبکر نازل کرد. مؤید قرآنی میخواید؟ اینم آیات قرآن. این چرا لغزشش یه لغزشش اینه که نرفته این آیات که استشهاد کرده ببینه مراد از سکینه در اونجا چیه و مراد از مؤمنین در اونجا چیه. آیا مراد از مؤمنین هر کسی است که اسمش مؤمنه یا یک مؤمنان ویژه‌ای مراد است در اونجا؟ اگر شما در اون آیه به این آیات به این نتیجه رسیدید مراد از مؤمنین مؤمنان ویژه هستند، اینجا ایشون باید ثابت بکنه که این مرجعی که داره برای زمین میسازه مؤمن ویژه است. بدون اینکه اونو ثابت بکنه دیگه نمیتونه اون آیات رو منبع قرار بده، شاهد قرار بده برای تعیین مرجع به اصطلاح ضمیر. میخوام بگم که ظاهر تفسیر قرآن به قرآنه، میگه از آیات دیگه اومده استفاده کردیم، اما نه به صورت روشمند، اون در واقع روش تفسیر به قرآن به قرآنی که باید انجام بشه. پس عدم بسندگی به آیات مشابه در واژگان و جملات میشه یکی از ویژگی ها. ما به کرات میبینیم یه آیه ای رو ایشون میاره تکیگاه قرار میده برای تفسیری آیه دیگری که قبل از اینکه شما بیان ایشون رو ببینید، استدلال ایشون رو ببینید، اگر دوتا آیه رو شما کنار هم ببینید اصلا به ذهنتون نمیاد که این آیه میتونه مفسر این آیه باشه. ولی با روشی که ایشون داره و استدلال هایی که میکنه این رو تبیین میکنه. و مثلا در تفسیر صراط مستقیم از چندین آیه ایشون استفاده میکنن با استدلال، در حالی که در یه تعداد از اون آیات نه واژه صراط هست، نه واژه سبیل هست، نه صراط مستقیم هست و امثال اینها. مثلا ایشون از آیه یا ایها الانسان انک کادمون الی ربک کدهن فملاقی استفاده میکنه که این آیه یک جنبه از جنبه های صراط مستقیم رو برای ما روشن میکنه و تفسیر میکنه. ویژگی بعدی که ایشون داره پایبندی قاطع و فراگیر بر روش خودش، یعنی وفادار به روش خودش، مثل برخی از مفسران نیست، مثل رشید رضا یه جاهایی که میتونن با آیات استفاده میکنن روش تدبری پیش میرن، یه جایی میرن سراغ روایت، یه جایی میرن سراغ تاریخ، یه جایی میرن سراغ عهدین، یه جایی میرن سراغ داده های علمی، مثل ماجرای طوفان نوح که بحث از بین مفسران که طوفان نوح کل کره زمین رو فرا گرفته یا بخشی از کره زمین رو فرار گرفته. رشید رضا میاد استشهاد میکنه به برخی از مقالات زمین شناسان در اروپا، میگه آخرین مقالاتی که اونا ارائه کردن این استش که بخشی از زمین در واقع زیر آب بوده. لذا اون داده های اون زمین شناسان رو میاد قرینه قرار میده که بگه مراد از الارض در اینجا کل کره زمین نیست، بخشی از کره زمینه. این دیگه نشد روش تفسیر قرآن به قرآن. ویژگی بعدی که در بیان در روش ایشون هست تأثیر ناپذیری از ذهنیات و پیشداوری هاست و از دانش هایی که داره. میدونید که ما در مشهد و در جاهای دیگه کسانی داریم که در واقع خیلی با اندیشه ها و با روش تفسیر مرحوم علامه طباطبایی در واقع اونس ندارن، یعنی همراهی ندارن، بلکه از ناقدین جدی هستن. یکی از آقایون مثلا آقای سیدان در مشهد باش مصاحبه کرده بودن درباره المیزان که چقدر مرحوم علامه از اندیشه های فلسفی متأثره، یعنی داده های فلسفی رو اومده مبنای تفسیر قرار داده. ایشون میفرماید که در حد خیلی زیادی ایشون پرهیز کرده، خودداری کرده، اما باز اون نیومدن بگن آقا اون یه مورد دو مورد سه موردی که میگید کجاست. ولی خب بعضی ها میگن نه خیر، ایشون هیچ گونه در واقع اثرپذیری از این دانش های خودش مثل عرفان و مثل فلسفه و مثل کلام و امثال اینها نداره. خب این هم عرضم به حضورتون که این که میگیم برای فهم اون مراد آیه است. البته اونجایی که قرآن کریم ساکته، مثلا در آیه یسالونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس، اینجا میاد آیه رو تفسیر میکنه که آقا مراد از اسم کبیر چیه، منافع چیه و امثال اینا، تفسیر قرآن به قرآن میکنه. میگه اون چی که از قرآن میفهمیم تو تفسیر اینه، ولی روایات ما اومدن این مصادیق اسم رو، این ضرردار بودن، اسم دار بودن خمر رو بیان کردن که مثلا برای مغز چه ضرری داره، برای مثلا کلیه چه ضرری داره، برای معده چه ضرری داره، اینا رو ایشون میاد استفاده میگه اشکالی نداره. ما نیومدیم که این داده ها رو بیایم حاکم بکنیم بر اون مراد اصلی، نه، مراد اصلی رو فهمیدیم. بنابراین اون چرا که قرآن بیان نکرده و نخواسته بیان بکنه، میتونیم از داده های قطعی دیگه استفاده کنیم برای شرح جزئیات و امثال اینها. ویژگی بعدی که ایشون داره توجه و اهتمامشون هست، یک اهتمام ویژه‌ای هست به جایگاه و نقش بیبدیل روایات. مرحوم علامه طباطبایی روش تفسیریشون همراه با یک تناقض نماست، یک پارادوکس. از یک طرف ایشون میفرماید که قرآن رو فقط باید با قرآن تفسیر کرد، از یک طرف میگن که روایات یه حضور جدی در المیزان دارن. این رو چجور، آیا تناقض نیست و راه حلش چی هستش و ایشون چه تحلیلی باید داشته باشیم یا خودشون چه تحلیلی دارن از این مسئله؟ این هم مسئله مهمیه چه که جایگاه روایات در تفسیر المیزان معلوم بشه و مشخص بشه. یک، آیا این مقدار حضور روایات و بهره‌مندی از روایات با این روش تفسیر قرآن به قرآنی که ایشون میفهمه یک ضرورت هست؟ حتی نباید روایات رو به عنوان منبع فهم قرآن استفاده کرد؟ آیا تعارض داره یا نداره؟ باید بعد بهش برسیم. اجمالاً برای اینکه این روی کرده، چقدر آقا ما گذشته وقتمون؟ خب تا قبل از که وارد روی کرده روایشیم اگر سوالی دارید بفرمایید، اگر نه که من ادامه بدم.
منبعیت ندارد روایت در روش علامه، ولی حالا الان فرمودید که جایی که خود قرآن بیان نداره الان هست مصداقیابی میکنند از روایات. خب الان در تعریف روش علامه اینجا باید یه تغییری انجام بدیم دیگه، بیان خودتون بفرمایید.
نه ببینید، ایشون میفرماید که قرآن کریم نخواست همه چیز رو بگه، آنچه را که قرآن کریم در مقام بیانش بوده فهمش رو باید از قرآن داشته باشیم، آنچه را که قرآن کریم در مقام بیانش نبوده، بیانش رو واگذار کرده به حضرات معصومین، اونجا به روایات مراجعه میکنیم. اما روایات که اونجا مراجعه کنیم دیگه تفسیر آیه نیستا، ما تفسیر آیه رو فهمیدیم. از اون قدری که خداوند متعال تو این آیه بیان داره، مراد داره، مراد رو فهمیدیم. حالا یه جزئیاتیست که این جزئیات قرآن نخواسته بگه. حالا که نخواسته بگه، ما میتونیم بریم سراغ روایات، اونم با یه روش خاصی استفاده کنیم. پس ما نیامدیم برای اون فهم معنای اولیه این آیه، اون مراد اولیه، اون مراد اصلی آیه از روایات استفاده کنیم. غیر از این مراد اصلی، این آیه میتونه یک جزئیاتی هم روشن بشه براش. اینو قرآن خودش بیان نکرده، میریم سراغ روایات کمک میگیریم.
بیان جزئیات تفسیر محسوب
میشه؟ نه دیگه، به خاطر اینکه این روایات جزئی نمیاد تفسیر بکنه معنای ظاهری اسم رو. اسم رو ما از خود قرآن میفهمیم یعنی چی، مرادش چیه. این روایات میگه حالا این اسمی که قرآن گفته به لحاظ جزئی چه ضررهایی برای شما داره، مصداقی میگه اشکال نداره. ما نیومدیم این رو حاکم بکنیم بر مثلا معنای ظاهری آیه الفه، چون روایات اومدن گفتن نه معنای ظاهری آیه ب ما به این معنای ب رو بفهمیم و حاکم بکنیم بر آیه، نه اون الف سر جای خودش، اون معنای الف. بعد میگیم آیه روایات یه جزئیات بیشتری دارن که تعارض با این معنای اصلی نداشته باشه، اگه داشته باشن استفاده میکنیم، نداشته باشن نه.
جایی هست که از خود قرآن نتونیم به عنوان تفسیر آیه استفاده کرد؟
نه ایشون اینجور اون چرا که قرآن در مقام بیانش بوده از قرآن میفهمیم. اون چرا مثلا ایشون در ماجرای دابت الارض که در سوره اعراف هست، نمیدونم در کدوم سوره هست، سوره نمله، اون خب دابت الارض میگه که ما در یه روزی یک جنبنده از روی زمین میاریم بیرون، درست؟ مرحوم علامه طباطبایی میفهمه که اون قدری که من از آیه میفهمم این استش که دابه در اصطلاح قرآن بر موجودات زنده اطلاق میشه، یک، بر ملائکه اطلاق نمیشه، دو، بر جنها هم اطلاق نمیشه، سه، بر حیوان اطلاق میشود و انسان. میگیم ما اینو از قرآن میفهمیم، درست؟ حالا این دابت الارض که یا انسان است یا حیوان، ولی ملک نیست، چون از قرآن فهمیدیم ملک نیست، جن هم نیست، از جمادات هم نیست، زنده است، دارای حیات و روح است. حالا این دابت الارضی که دارای روح است میاد چه سخنان، چگونه سخن میگه، جسمش چقدره، از کجای زمین میاد بیرون، در چه زمانی میاد بیرون، میگه اینا رو دیگه قرآن کریم مبهم گذاشته، اینا رو دیگه ما نمیتونیم از قرآن بفهمیم که این چه کیفیتی داره، چه جسمی داره، این جملاتی که میگه چند بار اینها رو میگه، در کجاهای زمین میگه، اینا رو نداریم، قرآن بیان نکرده. اونقدر که بیان کرده میفهمیم. حالا اگر روایات معتبر قابل اعتمادی داشتیم که بتونن این جزئیات رو برای ما بگن، ما استفاده میکنیم، اگه نبود به همین قد اکتفا میکنیم.
شما از روش علامه اینو برداشت کردید آیا که اعجاز قرآن لفظی است یا نه اعجاز قرآن محتوایی و مفهومی است؟
مرحوم علامه طباطبایی مثل خیلی از مفسران دیگه، مثل سیوطی و دیگران، اینه میگن قرآن وجوه اعجازی داره نه یک وجه. میگه یکی از اشکالاتی که اندیشمندان در واقع قدمای ما داشتن، اعجاز قرآن رو منحصر میکردن در اعجاز لفظی قرآن، بعد دوچار چالش میشدند و نمیتونستن حل بکنن. قرآن وجوهی از اعجاز داره، یکیش فصاحت و بلاغت در معانی هست، در آورندش هست، در موضوعات مختلف هست. خیلی خوب بفرمایید.
شما فرمودید آقای رشید رضا برای تفسیر قرآن بحث ارجاع به اهدین هم میدادن، علامه طباطبایی هم آیا خودشون مطالعاتی حالا یا اینکه توی المیزان اشاره‌ای بکنن داشتن؟
بله، ایشون مطالعات جدی رو تورات و انجیل دارن و اونجاهایی که ما به موضوعات مشترک قرآنی و عهدینی میرسیم، مثل سیره انبیا، حضرت مریم، حضرت عیسی، حضرت موسی و حضرت ارزم و یوسف، مثلا حضرت زکریا، سیره انبیا که میرسیم که در تورات هست، یا حضرت آدم، آغاز خلقت، نحوه پیدایش خلقت، اینجا کارشون کار مقایسه‌ایه. یعنی میاد میگه اون چی که از قرآن کریم درباره حضرت عیسی میفهمیم اینه، اون چی که انجیل درباره حضرت عیسی میگه اینه، این نقاط اشتراکه، اینم نقاط افتراقه. بعد میاد نقد میکنه تورات و انجیل رو با تکیه بر حالا اون روش هایی که هست. بنابراین مقایسه کردن یه چیزه و این که معلوم بشه این دوتا کتاب آسمانی چه رو کرد و چه نگاهی دارن به این موضوعات، این که شما عهدین رو بیاید مبنای فهم آیه قرار بدید، مثل اون بقره بنی اسرائیل که عرضم به حضورتون که یک قبیله، یک روستایی، یک نفر رو کشت از روستای دیگری، در واقع قاتلش معلوم نشد کی بود. در سوره بقره قرآن کریم میفرماید که بنی اسرائیل اومدن خدمت حضرت موسی، گفتن که ما قاتل نمیدونیم، که اختلاف بین این روستاها هم در گرفته، الانی که بالاخره به خونخواهی بلند شند و اینا، وحی شد به حضرت موسی علیه السلام که یک در واقع گاوی رو پیدا کنید، گوساله‌ای پیدا کنید، بیایید او رو ذبح بکنید، دومش رو بزنید به این مرده، این مرده زنده میشه و خودش با میشه به شما میگه که قاتلش کی بوده. این رو مرحوم علامه طباطبایی با تکیه بر آیات قرآن ثابت میکنه که یه معجزه است. واقعا باید یه بقره، یک گوساله، گاوی کشته بشه و اون در واقع بخشی از بدنش به این مرده زده بشه، این مرده زنده بشه، خودش در واقع معرفی بکنه قاتلش رو. رشید رضا اینو بر نمیتابه، میگه نه خیر، مراد این نیست. چرا این نیست؟ میگه شما تورات رو که بررسی میکنی میبینی چنین داستانی اصلا در تورات نیومده. این اولا. ثانیاً اون چه که در تورات آمده اینه که اگر مقتولی پیدا میشد که قاتلش قابل شناسایی نبود، میومدن یه حیوانی رو، یه گاوی رو میکشتن در کنار رود، خونش رو میریختن تو اون رود. اون کسانی که در مظان اتهام بودن میومدن دستش رو میکردن زیر این رودی که الان خونی شده و قسم میخوردن که ما قاتل نیستیم. هر کی قسم میخورد از او تبرئه میشد، هر کی هم قسم نمیخورد او تبرئه نمیشد. بعد میگه که پس قرآن داره همون رو میگه، میگه نه اینکه خود این در واقع گاوی که کشته شده خودش این مقتول رو زنده میکنه، نه، میگه بیاید این کارن. چرا؟ چون در تورات آمده. این یعنی منبع قرار دادن تورات برای تفسیر. اما شما اینو در المیزان اینها نمیبینی.
این نوع تفسیر با حدیث ثقلین و این دست از روایاتی که میگن ما مفسر قرآن مطلبی
اون رو بهش میرسیم، اون تو روی کرده روایی باید بهش برسیم. خب
دوستان آنلاین هم سوال بسنم بپرسم، این بحث دوری که پیش میاد توی این که اگر در مورد حدیث بحث عرض به قرآن هست و در فهم قرآن هم مراجع به حدیث، این دور رو میگن پیش نمیاد یا اگه میاد چجور جواب؟
مرحوم علامه نفرمودن برای فهم قرآن به حدیث مراجعه میکنیم، اصلا اینو ندارن. میگن که فهم قرآن با خود قرآنه. جزئیاتی رو که خود قرآن بیان نکرده و آیات دیگه متکفل نشده، اگر روایات تو اون جزئیات که قرآن ساکت از اونها بیانای معتبر و معتمدی داشته باشن، از اونها استفاده میکنیم. این دیگه اسمش تفسیر نیست، این تفسیر واژگان آیات و جملات نیست. حالا روکرد روایی که تبیین بشه در واقع روشن میشه. دیدگاه مفسران در نقش روایات در تفسیر قرآن سه دیدگاه عمده وجود داره. دیدگاه اول رو ما اسمشو میذاریم روایت بسندگی، یعنی مفسرانی که معتقدن که ما هیچ راهی برای فهم قرآن نداریم جز روایات، باید بسنده بکنیم به روایات. هر آیه‌ای که روایت تفسیری در ذیلش داریم اون آیه رو تفسیر میکنیم، معناشو میفهمیم. هر آیه‌ای هم که روایت تفسیری در ذیلش نداریم، علمشو به اهلش واگذار میکنیم، میگیم آقا ما از این آیه چیزی نمیفهمیم. بنابراین ما باید محدود بشه فهممون به اون چی که روایات در اختیار ما میذارن. بیش از این دیگه ما اگر بریم در واقع میشه تفسیر به رأی، میشه انحراف. اینا میشن روایت یا اخباریون. بخشی از اخباریون این رویکرد و نسبت به تفسیر قرآن داشتن و در واقع مستندات روایی دارن، مستندات عقلی دارن، مثل انما یعرف القرآن من خوطبه به، میگن قرآن رو فقط کسانی که مخاطب واقعیشن میفهمن، اونام فقط اثرات معصومینن. یا تمسک به حدیث ثقلین، یا روایات نهی کننده از تفسیر قرآن، اینا مستندات ایناست برای اینکه باید در واقع منحصر بشیم در اون چارچوبی که و معانی که روایات از آیات عرضه میکنن به ما. دیدگاه دوم دیدگاه استقلال فهم قرآن است، مشروط به این که ما روایت برخلاف نداشته باشیم. اگر شما ما روایتی داشته باشیم برخلاف معنای ظاهری آیه، یعنی شما یه آیه رو با تکیه بر آیات دیگه یه معنای ظاهری ازش فهمیدید، حالا اگر روایات برخلاف این معنای ظاهری نداشتیم، همین حجت است و اعتبار داره. اما اگر روایت داشتیم برخلاف این معنای ظاهری، اون روایت حاکم میشه بر این فهم ما، اون روایت قرینه میشه بر این که این فهم ما درست نیست، اون چی که روایت میگه درسته. کسانی مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای معرفت، مرحوم آقای فاضل، فاضل لنکرانی، اینها این روی کرد رو دارن که میگن روایات مخالف به منزله قرینه منفصله هستن. اگر روایت مخالف آیه پیدا شد ولو خبر واحد، اون میشه قرینه. قرینه که آقا معنای ظاهری این آیه مراد نیست، اون چی که فهم کردیم در واقع برای ما اعتباری نداره. دیدگاه سوم دیدگاه قرآن بسندگی است که هم در میان شیعه تک و توک پیروانی دارد، هم در میان اهل سنت، خصوصا در میان معاصرین. کسانی هستند که میگویند که ما در فهم قرآن هیچ نباید سراغ روایات بریم، به هیچ وجه. برخی اصولا روایات رو مضل میدونند، برخی از قرآن پژوهان اهل سنت میگن ما باید روایات، همه روایات باید آتیش بزنیم، چون روایات رهزن ذهن ما هستن. در واقع روایات نمیذارن ما ارتباط مستقیم با قرآن برقرار کنیم، قرآن رو بفهمیم. به ما یه چارچوب ذهنی میدن، یه زمینه میدن، یه پیشفرض میدن، ولی لذا ما باید کلن روایات رو بذاریم کنار، فقط قرآن رو با قرآن تفسیر بکنیم. هم در میان شیعه قائل و طرفدار داشته، هم در میان اهل سنت قائل داره. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یه دیدگاه چهارمی دارن، یعنی نه روایت بسندگی است، نه قرآن بسندگی است، نه حجیت مشروط دلالت‌های قرآنی است که آقای خویی و آقای معرفت اینا، یک دیدگاه چهارمی است که حالا این دیدگاه چهارم رو باید تو تبیین در واقع این روی کرده رباییشون عرض بکنیم. ایشون چند نکته رو باید توجه بکنیم در روی کرده ربایی ایشون. اولین نکته اینه که ما باید بین کلام معصوم و روایت فرق بذاریم. اون چی که حجت از کلام معصوم است، روایت لزوماً حاوی کلام معصوم نیست. ممکنه راوی اشتباه کرده باشه، ممکنه در واقع نقل به معنا بر اساس فهم خودش کرده باشه، ممکنه تقطیع کرده باشه، ممکنه واژگان رو تغییر داده باشه، ممکنه جعل کرده باشه. بنابراین شما یقین پیدا نمی کنید که هر روایتی کاشف از کلام معصومه. چرا؟ اگر شما یقین پیدا کردید که مفاد این روایت کلام معصومه، این حجته، بر فهم ظاهری شما هم حجته. یعنی علامه طباطبایی میفهمند که اگر کلام معصوم به دست من رسید، دیگه من نباید بگم آقا فهم قرآن به قرآن من از این آیه این است، میگه اون اصلا اعتبارش از دست میده. اون که معصوم مستقیما داره به من میگه آقا معنای این آیه اینه، دیگه اصلا جا نداره من بگم آقا به روش تدبری من به چیز دیگری رسیدم. پس میگه ما با کلام معصوم حرفی نداریم، اون حجت است و تمام است و اینا. حدیث ثقلین هم اینو به ما میگه، میگه معصوم و کلام معصوم ثقل اصغر است، نه روایتی که ممکن است در واقع ما رو به کلام معصوم برسوند، ممکن است هم نرسوند. پس میگه یه تفکیک اینجوری داشته باشید. خب حالا ما راه به کلام معصوم که نداریم در عصر غیبت، ما هستیم و روایات، این روایات در واقع واسطه هم بین ما و کلام امام و کلام معصوم. اون روایات متواتر برای ما یقین می آورد که آقا این به لحاظ سنه متصل به امامه، تو مضمونم که تو محتوا و مضمونم به این یقین می رسیم که خلاصه تبانی در کار نبوده، تباطعی در کار نبوده. پس بنابراین اگر ما خبر متواتر داشته باشیم، باز این حاکم بر اون فهم قرآنی ماست، فهم تدبری ماست. اگر خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه داشته باشیم، یعنی خبر واحده اما قرائنی در واقع در کنار این روایت هست که به ما یقین میاره که این کلام امامه، مفاد روایت کلام امامه، اینجا هم این روایت میشه منبع و حاکم میشه بر اون روش تدبری. اما ما در حوزه تفسیر روایات متواتر نداریم، بعضی میگن 7 تا داریم، بعضی میگن 10 تا داریم، زیر 10 20 تا اون روایات متواتر ما. خبر محفوف به قرائن قطعی هم همینطور تعدادشون زیاد نیست. ما هستیم با انبوه خبر واحد. پس هر چی که ما در حوزه تفسیر داریم بیش از 90 و چند درصد میشه خبر واحد. خبر واحد کلام معصوم نیست. میتونه کاشف از کلام معصوم باشه، میتونه کاشف از کلام معصوم نباشه. خب به اینجا که میرسم میگم پس ما رویکردمون با خبر واحد یه امر دیگری است، یه شکل دیگری پیدا میکنه، ما یه رویکرد دیگری خواهیم داشت. خب پس اومدن یه تفکیک کردن اولیشون، پس نباید بگیم آقا ایشون روایاتو قبول نداره، قبول داره، چجوری هست. میگه این تفکیک ها رو داشته باشید، ما هستیم و خبر واحد است. نکته دیگر این استش که حجیت کلام پیامبر اکرم در گروه حجیت قرآنه، یعنی قرآن سند حجیت کلام پیامبر اکرمه. چرا من باید به کلام پیامبر اکرم اعتنا کنم و او رو حجت بدانم؟ میگیم چون معصومه و پیامبر است. کی پیامبریش رو ثابت کرده؟ قرآن، معجزه قرآن. پس قرآن، پس پیامبر بزرگوار اسلام یک سخنش حجیت استقلالی نداره، کلامش حجیتش وامدار قرآن. اگر قرآن معجزه نباشد این پیامبر اکرم هم پیامبر نیست، کلامش هم کلام پیامبر نیست و حجت نیست. پس حجیت قرآن یه حجیت ذاتی است، یه حجیت به نفسه است، مال خودشه. ولی حجیت کلام پیامبر اکرم حجیت به نفسه نیست، ذاتی نیست، در واقع تکیه داده به قرآن کریم. حالا که اینطور شد میگه خیلی خوب، حالا میریم بعدن میریم علامه طباطبایی از این استفاده میکنه که میشه یکی از دلایلشون برای ضرورت تفسیر قرآن به قرآن. ولی میگه اجمالا اینو بدونید، سند حجیت کلام پیامبر اکرم قرآنه. پس شما هیچ چیزی نباید حاکم بر این مدالیل قرآن بشه، اینو با شما اول داشته باشید. یعنی شما اونقدری باید به کلام معصوم تکیه کنید و اعتنا کنید که حجیت ظهورات قرآن کریم رو لطمه دار نکنه. چون اینکه شما میگید قرآن حجته، یعنی ظهوراتش دیگه، چون قرآن الفاظه، جملاته، اخباره، روایتگری میکنه، دانشه، از جنس معجزات تکوینی نیست. حضرت موسی عصا رو انداخت شد اژدها، همین شد سند نبوتش، سند عصمتش. ولی سند عصمت پیامبر اکرم قرآنه. شما با یه متن روبرویید. اگر این متن به طور استقلالی قابل فهم نباشد برای مشرکین، نمیتوانید از اونها بخواهید که پیامبری این پیامبر رو قبول کنه. اونا باید یه فهم روشن اولی از قرآن داشته باشن تا یقین پیدا کنن این قرآن معجزه است. بعد تو مرحله دوم در واقع بگن خب این پیامبرم پیامبر است و کلامش خود جت است. و بنابراین میگه اینها رو یه جوری روایات رو شما نگیرید در حوزه تفسیر که اساس و مبنای حجیت کلام پیامبر اکرم و قرآن کریم رو شما ناخواسته خود ستیزی بکنید، در واقع بخواید در واقع ارتقا بدید این حجیت روایات و کلام رو، ولی جوری که اصلا میبینید که شما چیزی از حجیت یه باقی نمیمونه. این دوری که میگن اینجاست که حالا بعدن بحثشو بیشتر میکنیم. بعد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید که حالا که ما پس ما هستیم و خبر واحد، خب حالا که ما هستیم و خبر واحد، این اخبار واحد بی نقش نیستن در حوزه تفسیر. ایشون میفرماید که اگر شما اخبار واحد رو بذارید کنار، بگید ما کاری به خبر واحد و روایات نداریم، نه از قرآن اثری میماند و نه از تفسیر ثمری. بعد یه حرف بالاتری میزنه تو یک نزاعی که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه با رشید رضا داره. رشید رضا میگه که این روایات چون سندش درست نیست باید گذاشت کنار، کلن روایاتی که سندش یقینی نیست و در واقع مظنون هست و ضعیفه، همه اونها رو باید از حوزه تفسیر خارج بکنیم. علامه اینجا میفرماید که نه، کی گفته؟ اگر شما روایاتی که تفسیری که سند صحیح نداره بذارید کنار، دیگه راهی برای تفسیر قرآن برای شما واقعی نمیمونه. یه چرا؟ چون عمده روایات تفسیری ما سند نداره، یا ضعیفه یا مرسله و امثال اینا هستش. پس بنابراین اینقدر هم تعبد و تحفظ داره رو روایات. میگه روایات خبر واحد رو باید استفاده بکنیم، روایات ضعیف و سند هم باید استفاده بکنیم. منطقه روش داره، راه داره. میگه راهش هم قرآن و روایات جلو ما گذاشتن که از این روایات ضعیف و سند چه استفاده هایی که میتونید بکنید و چگونه باید استفاده بکنید. این خیلی مهمه ها. میگه اگر شما این روایات گذاشتید کنار، از معارف اصلی و بخش عظیمی از معارف محروم میشید. اگه کل اخبار واحدو بذارید کنار، از نه از قرآن اثری میماند و از نه تفسیر ثمری میماند. پس ما باید داشته باشیم اینو. خب پس کارکرد دارن روایات، نقش دارن. اما نقششون چیه؟ مهمترین نقشی که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه برای روایات قائلن، نقش تعلیمیه نه تفسیری. میگه روایات تفسیری آمدن به ما روش تفسیر یاد بدن، نیومدن به ما در واقع تفسیر بکنن تک تک آیات رو، چون نداریم، اصلا نداریم روایات که تک تک همه آیات رو تفسیر بکنن. به تعبیر اون مثال معروف، آمدن به ما ماهیگیری یاد بدن، نیومدن در واقع به دست ما ماهی بدن. پس روایات میگه مهمترین کارکردشون این استش که ما بیایم از این روایات و نحوه ورود و خروج ائمه در آیات قرآن، این روش رو بفهمیم، روش فهم قرآن رو، روش تفسیر قرآن. چرا؟ چون یه بخش زیادی از روایات ما ناظر است به رد سخنان اهل سنت، به مفسران اهل سنت، صحابه، فقهاشون، مناظراتی که حضرات معصومین داشتن، و اونجا حضرات معصومین از قرآن استفاده میکردن، تفسیر قرآن به قرآن میکردن. اینه امام صادق هیچ وقت به ابو حنیفه نمیگفت معنای این آیه اینه چون من میگویم، گفت معنای این آیه اینه که چون تو از این قرینه غفلت کردی، از این قرینه غفلت کردی، از این نکته غفلت کردی. ما روایاتی داریم که حضرات میفرمودن که میفرمایند که ما هر مطلبی به شما میگیم دلیل قرآنیشو از ما بخواید، هر تفسیری از آیه میکنیم شما دلیل قرآنی از ما بخواد. یعنی در واقع دارن به ما یاد میدن که ما چگونه در واقع فهم کنیم این روش رو. یه بیانی داره مرحوم علامه، اینو دقت کنید، وقت اون جمله‌ای که در ابتدا خوندم، وقت تبین ان المتعین فی تفسیر الاستمداد بالقرآن، درست دیگه ترجمه نمی کنم برای شما عزیزان، الاستمداد بالقرآن علا فهمه، باید از قرآن فقط استمداد بگیریم، و تفسیر الآیه بالآیه و ذالک. حالا چگونه این کارو بکنیم؟ حالا من این که میخوام روش تدبری داشته باشم، قرآن با قرآن داشته باشم، چه مقدماتی داره، چه فرایندی داره؟ میفرماید به تدرب بالآثار المنقوله عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على محمد و اهل بیته علیهم السلام، و تهیئة ذوق مکتسب منها ثم الورود و الله الهادی. میگه شما زمانی میتونید اقدام به تفسیر قرآن به قرآن بکنید که یک تدرب در آثار اهل بیت داشته باشید، یعنی یک کنکاش عظیمی در روایات اهل بیت داشته باشید، کنکاش کرده باشید، یعنی در واقع روایات و پالایش که دیده باشید، تدبر کرده باشید، فهم کرده باشید، تا یک ذوق تفسیری این روایات به شما بدن. و تهیئت و ذوق مکتسب منها، یک ذوق تفسیری قرآن به قرآن از روایات باید پیدا بکنی، ثم الورود، بعد تازه وارد تفسیر قرآن بشو، و الله الهادی، خداوند متعال هم شما رو هدایت میکنه. به همین خاطر ایشون هم یک اشراف و تسلط عجیب و جامعی رو مجامع و منابع روای شیعه دارن، هم یک تسلط و اشراف عجیبی رو منابع حدیثی اهل سنت دارن، در جاهای متعددی در المیزان بیان میکنن. مثلا تو بحث روایی که وارد میشن، میگه بخاری این روایت رو آورده با این سند، در سنن فلانی مضمون این روایت اینجوری آمده، فلانی در تفسیرش این روایت رو آورده با سند دیگر و با این اختلاف، فلانی این سند رو نقد کرده، اون یکی اون سند دیگر رو تایید کرده، مجموع این روایات این تناقض‌ها درش هست. فلانی چون این روایات رو در واقع مطمئن ندیده این راه رو رفته، نه یک جا، نه دو جا، نه 20 جا، نه 100 جا، در جاهای متعددی یه کنکاش عجیبی داره، خصوصا اونجایی که در واقع میان میگن که مثلا عبدو در چند جا بر رشید رضا میاد میگه آقا جان این روایاتی که شما در ذیل این آیه آوردید فقط روایات شیعی است، اهل سنت این روایت رو ندارن. بعدشون میاد میگه مگه فلانی از شما نیست این روایت رو آورده، مگه فلانی از شما نیست این روایت رو آورده، مگر این از منابع معتبرتون نیست، این روایت رو چند جا آورده، با چند سند آورده. این نشون میده در واقع یک بخش زیادی از عمرشون رو در تدبر در روایات و کنکاش در منابع روای شیعه و اهل سنت آورده. اصولا المیزان 500 تا منبع داره، یعنی مرحوم علامه طباطبایی 500 تا منبع رو دست کم نقل کرد، یعنی گزارش داده تو المیزان، هم از منابع روایی، هم از تفسیر، هم از فقه، هم از تاریخ و هم از مجلات خارجی، مجلات داخلی، کتاب‌های اندیشمندان غربی. 500 تا منبع همین الان برای یک کتاب زیاده، ولی اون زمان که نه این کتابخانه‌های دیجیتالی بود و نه این اینترنت بود و نه این نرم افزارها بود و اینها، باید میگشتن تو این کتابخونه‌ها این کتاب‌ها رو پیدا می‌کردن. خود مرحوم علامه طباطبایی یک کتابخانه مثلا عظیمی نداشته و کسی اینقدر انگیزه داشته باشه که 500 تا منبع رو چیز بکنه، این نشون میده که در واقع یک تعهدی داره که اون چرا که میگوید و تحلیل میکند مستند باشه. ادامش انشالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من در خدمت عزیزان هستم، اگر سوالی دارید بفرمایید.
اینکه فرمودید اثبات نبوت نبی از قرآن است، اینو خب بعضی از اون کلمه قائل نیستن، اصلا فرمان به خود نبی به نفسه ثابت کننده است. حالا به هر طریقی ما در روش اثباتش کار نداریم، قرآن یک روش بعدیه، یعنی به عنوان اینکه بیاد اثبات نبوت نبی بکند بعضی این قائل نیستن.
نه خب باید ببینیم که آیا دلیلشون وافی به مقصود هست یا نه. قرآن نیست پس چیه؟ نه نه اصلا نگید علامه، غیر از قرآن چیه؟
خود نفس نبی.
نه نفس نبی من از کجا بفهمم؟
احاطه دارد.
به چی احاطه داره؟
احاطه علمی. حالا از هر صورتی ما کلا کاری به روش های جزئیاتش نداریم. من میگم که
نه، علم گسترده پیامبر چی رو ثابت میکنه؟
اول صدق نبی ثابت.
نه نه نه، علم گسترده پیامبر اکرم فقط ثابت میکنه این پیامبر علم گسترده داره، همین. آیا ثابت میکنه این علمش متصل به غیبه؟
از طریق بودن نبی در جهات گوناگون، از علمشون گرفته تا صفات اخلاقی گرفته، حداقل
یه بیانی متکلمین غربی دارن که میگن ما با قرائن و شواهد میتوانیم نبوت یک نفر رو علم پیدا کنیم. مرحوم بازرگان در کتابی که دارن در این زمینه، ایشون هم این روش رو پذیرفتن. دکتر سروش میگه اصولا معجزه دلالتی بر نبوت نداره، دلیلی داره بر خودش. ایشون هم از این راه قرائن و شواهد پیش آمده. مرحوم شهید مطهری میاد میگه اصل ادعا رو قبول داریم، اما نه این قرائن و شواهدی که شما میگید، این قرائن و شواهدی دیگر. حالا خودش چند تا قرائن شواهد رو میاره، قرائن و شواهد آقای بازرگان هم نقد میکنه. یه جلساتی بوده در تهران، آقای بازرگان، شهید مطهری، دکتر شریعتی، دیگران بودن، مباحث علمی تر میکردن و نقد میکردن یک دیگر رو. بعد از سخنرانی آقای بازرگان، مرحوم شهید مطهری میاد اینو دیز میکنه. اما صحبت سر اینه، این قرائن و شواهد یک دلیل عام نیست، یه دلیل خاصه. ممکنه برای نخبگانی جامعه این قرائن علم بیاره، یقین بیاره که این فرد پیامبر است، اما برای توده مردم یقین نمیاره.
تو بالعکس، برای عوام خود نبی
از کجا؟ نه نه، ما علم خود پروردگار عالم یه علم بنیه‌دار میخواد، بنیاندار میخواد، نه علم سطحی که باشه. این توده مردم از کجا میخوان بفهمن که این سخن این فرد حکیمانه متصل به غیبه؟ ببینید، نمیخوام ثابت کنیم این شخص حکیمه، مردم نمیخوان حرف حکیمانه بشنون، میخوان حرف الهی بشنون. این الهی بودن باید ثابت بشه. این قرائن و شواهد نمیتونه الهی بودن رو ثابت بکنه لزومن. اگرم باشه، برای برخی از نخبگان میگن ما یقین پیدا میکنیم. اگر غیر از اینا هست که بنده مطالعه دارم، بیارید ببینیم. ولی ریشه حرف ما رو کلام غربه، از اونجا سرایت کرده به روشنفکرهای ما قبل از انقلاب. الان هم اگر میگید برخی این عقیده رو دارن، اگر از این جنس که عرض من اینه، اگر
من سرایت کرده، من بعضی از متقدمین رو عرض میکنم. متقدمین شیعه
خیلی خوب، بیارید ببینید. آیا ما یه بحث دیگری داریم که ما از راه ان به نبوت میرسیم یا از راه لم میرسیم؟ این ان و لم هم باید توجه داشته باشید. کشید، بیارید من ببینم. چشم در خدمت هستم.
یک سوالی از دوستان آنلاین هستم، بپرسم. دلیل ارجحیت ظاهر قرآن بر ظاهر روایت رو توضیح بدید بیشتر، و با توجه به اینکه حدیث ثقلین اینا رو عدل یکدیگر میدونه، این ارجحیت قرآن دلیلش چیه؟ ارجحیت ظاهر قرآن بر ظاهر روایت.
ببینید، شما اولا در خبر واحد شما مطمئن نیستید که کلام امامه، پس این ظاهری هم که روایت داره ظاهر کلام امام نیست، ظاهر جملات این روایت. این یک. ثانیاً شما در وهله اول با ظهور قرآن سر کار دارید، با ظهور اولیه. بعد که میرید قرائن درون متنی رو از آیاتی دیگه جمع میکنید، در کنار این ظهور قرار میدید، این ظهور دیگه ظهور نیست، این یک اطمینان قویه، یا علمی است یا نزدیک به علم است. پس ما در واقع، بله، شما در اون مواجهه اولیه با یک آیه، با یک ظاهر سر کار دارید. قرائن دیگر آیات که میارید کنار این قرار میدید، اونا در واقع این ظهور رو قوی میکنن، از حالت ظهور علم اصولی خارج میکنن، دست کم شما رو به یک اطمینان قلبی میرسونن. اینو دیگه شما، این اطمینان قلبی رو دیگه تو خبر واحد نداری.
قرآن روایت داریم که قرآن ظاهر و باطنی داره، آیا ظاهر قرآن همون معنای عرفی و لغوی ما هستش؟
نه، ظاهر قرآن اون معنای ظاهری است که شما تو فرآیند تفسیر بهش میرسید، که تو روش علامه طباطبایی روش قرآن به قرآنه. معنای باطنی قرآن اون معنایی است که شما از تحلیل معنای ظاهری بهش میرسید. مثلا شما در آیه لا تشرک بالله که خطاب بت پرستان میگه شرک نورزید، یعنی بت پرستی نکن. پس معنای ظاهر این آیه نفی بت پرستیه، درسته؟ بعد حالا شما میاد این معنای ظاهری رو تحلیل میکنید، میگید چرا بت پرستی حرام شده، منع شده؟ آیا یه خصوصیتی در این مجسمه سنگی و چوبی و اینا هست یا نه یه علت دیگه ای داره؟ میاد شما تو تحلیل این معنا به این نتیجه میرسید که شرک نسبت در بت پرستی، یعنی اعتنا کردن به بت به خاطر این است که شما را از خدا باز می‌داره. شما را از اطاعت خدا باز می‌داره. به این خاطر گفتن بت پرستی نکنید. حالا که این شد، خب میایم میگیم حالا اگر که بت نبود، یه انسانی اومد منو بازداشت از اطاعت خدا، آیا پیروی از اونم شرکه؟ میگیم بله، این میشه یه معنای باطنی. بعد میگیم خیلی خوب، شیطان چطور؟ آیا لزوماً باید سنگ و چوب و انسان باشه؟ میگیم نه، شیطان هم اگر که ما رو اومد بازداشت، این اون میشه بت، لا تشرک بالله شامل اونم میشه. بعد میایم میگیم آقا لزومی داره که حتما یک فرد خارج از وجود من من از خدا باز بداره؟ یا نه، هوای نفسم هست. میگه هوای نفسم هست، پس پیروی از هوای نفسم میشه شرک. پس شما ببینید چند تا معنا در طول هم به دست آورد. اون معنای اولیه میشه بت پرستی، میشه معنای ظاهری. معنایی که از تحلیل معنای اول به دست آوردی میشه اولین معنای باطنی. اون اولین معنای باطنی رو که تحلیل کردید، به معنای دوم باطنی میرسید. از اون تحلیل به معنای سوم میرسید.
جایگاه معنای لغوی کجاست؟
چی؟ جایگاه معنای لغوی اینه که شما باید معنای اولیه این واژه رو بدانید. بعد ببینید که در این آیه شریفه تو همین معنای لغوی به کار رفته یا نه، در یک معنای اصطلاحی به کار، یه معنای دیگری است. البته اون معنایی که شما از روش آیه به آیه به دست میارید لزوماً تضاد با معنای ظاهری نداره. ریشه معنای ظاهری در این است به اضافه یک معنای دیگه. مثال بزنیم، انی جائل و کل الناس اماما در آیه 124 سوره بقره به حضرت ابراهیم میفرمایند که ما شما رو امام قرار دادیم. مفسرین اهل سنت و برخی از مفسرین شیعه اومدن گفتن نه، مراد از امام در اینجا نبوت است. انی جائل و کل الناس نبی. یا بعضی ها گفتن رسول، انی جائل و کل الناس رسولا. درست؟ بعضی ها اومدن گفتن یعنی مقتدا، پیشوا، رهبر سیاسی اجتماعی. خب مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که نه، باید ببینیم که آیات قرآن امامت رو چه معنا میکنه. میگن آیه 73 سوره انبیا و آیه 24 سوره سجده و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا. میگه اون آیات مفسر انی جائل کل الناس اماما هست. میگه ما این انبیا را به مقام امامت رسوندیم که چکار کنن؟ یهدون به امرنا داشته باشن. پس میگه یهدون به امرنا شد مفسر امام. خب هدایت به امر یعنی چی؟ با طبق یک فرایند تفسیر قرآن به قرآن به این نتیجه میرسن هدایت به امر یعنی هدایت تکوینی باطنی، هدایت از درون و تصرف در درون انسان. اینی جائل و کل ناس اماما یعنی این که ای ابراهیم تا دیروز تو هدایت تشریعی داشتی، هدایت زبانی داشتی، هدایت قولی داشتی، از امروز تو را پیشوایی قرار میدی که تصرف در دلها میکنی، هدایت باطنی میکنی. خب پس هدایت باطنی شد. چرا؟ میگه خب این که قبلا نبی بود، این که میگه دوباره بعد از این امتحانات تو را امام نبی قرار دادم میشه تحصیل حاصل. از ابتلا ابراهیم ربو به کلمات فاتمهن، میگه بعد از امتحانات زیاد او رو به مقام امامت رسوندیم. میگیم امامت چیه؟ میگن نبوت. میگه اون که شد تحصیل حاصل، قبلا نبوت رو داشت، رسالت قبلا داشت، رهبری قبلا داشت، مقتدا قبلا داشت. اونی که قبلا نداشت هدایت به امر بود، هدایت باطنی و ملکوتی بود. خب حالا این شد معنا. ببینید پس معنای امام صرف مقتدای به اصطلاح خالص نیست، نه، مقتدایی که هدایت به امر داره، رهبری که هدایت به امر. پس اون معنای لغوی ریشه‌اش هنوز تو این معنای اصطلاحی قرآن هست، اما به اضافه یک معنای جدیدی که هدایت به امره. این در واقع، پس بنابراین ما از معنای لغوی استفاده میکنیم برای گام اول. حالا ما میریم توی آیه دیگه و جعلناهم ائمه یدعون الی النار. ما این رهبران باطل رو امام قرار دادیم که دعوت به آتش بکنن. امام ائمه اینجا به چه معنا؟ به معنای هادی باطنی است؟ نه، به همون معنای لغویه. در اینجا که میگه یدعون الی النار، همون معنای لغوی امام مراده. اونجا که میگه انی جاعل کل الناس اماما یا جعلناهم ائمه یهدون و امرنا، معنای اصطلاحیه. پس ما معنای لغوی رو باید بفهمیم. نه نه، میگه حالا ایشون همینه دیگه، میگه اصولا اون مبانی که قرآن دست ما میده به شما، میگه که آقا جان قدم اول شماست. این معنای لغوی این واژه یا این آیه ممکنه مراد خدا همین باشه، ممکنه مراد خدا این نباشه. پس شما با یک حقیقت اولیه سرکار، با یه احتمال سرکار دارید. میرید بررسی میکنید، میبینید تو این آیه واژه امام در همون معنای عرفی و لغوی به کار رفته، تو یه آیه دیگه نه، در معنای قرآنیش به کار رفته. صلات هم همینطوره. لم نکن من المصلین در سوره مدثر، صلات در اونجا به معنای لغویه، یعنی توجه به خدا نداریم. چرا؟ چون در سوره مدثر ماهای اول بعثت اون موقع اصلا نماز تشریع نشده بود، نماز یومیه تشریع نشده بود. ولی در بعد از اون سوره ها و زمانی که نماز تشریع شد، ویلون للمسلین الا المسلین، اینجا دیگه نماز و مسلین در همین معنای در واقع جدیده که به کار رفته. پس بنابراین ما لازم داریم معنای لغوی و عرفی رو به عنوان قدم اول و این که یه معنای اولیه ظهور داشته باشیم، بعد باید بررسی بکنیم آیا تو این آیه مورد نظر ما همین معنای لغوی حاکمه و مراده یا نه معنای دیگری است. الله موفق باشید.
زنده باشید آقا. شما چرا اسیر شدی؟ زنده باشن ان شاء الله.
جزء کلاس هم داخل قرآن قرار میگیره.
جزء نمیدونم آقا جان.
اگه بشه صحبت از جای آسمان.